آمریکایی است. دو هفته پیش، حالا مال چند وقت پیشه، روزنامه انگلیسی تایمز یک گزارش نوشته که میگه نزدیک به 80% از اطلاعات سازمان‌های اطلاعاتی مانند سیا از اوسینت تامین میشه. 80% اطلاعاتش از اوسینت تامین میشه. یعنی اینا نمیان الزاما اطلاعات توی دارک وب مثلا گوگل بگردن، یا مثلا بک‌گراند‌های اطلاعاتی ما رو در بیارن، یا مثلا نفوذ بکنن اطلاعات ما جای سرقت ببرن. نه، این نیست. اینجا بحث اطلاعات بیشتر 80% از فضای اوسینت بوده. بعد مثلا میگه که کجا بوده، میگه پستایی که تو شبکه اجتماعی منتشر میشه. مثلا یه مثال میزنن، حاوی پستایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد و حاوی اطلاعات حساسی درباره استقرار نیروهای روس در اوکراین بود، تأثیر سریع‌تر و قوی‌تری نسبت به تصاویر منتشر شده توسط شرکت‌های ماهواره‌ای از تحرکات نیروهای روسی داشت. نفوذهای مدرن، یعنی سه تا هدف عمده دارن: یک، زائقه سازی، دو، دانش سازی یا بینش سازی، سه، رفتار سازی. یعنی این که مثلا شما بیاد ببینید که فلان تاریخ فلان روز مردم و مخاطب چطور عمل میکنن، مبتنی بر این هست که شما یه زائقه شناسی کردی، یه افکار سنجی کردی به اصطلاح، این افکار و این زائقه ها رو که شناختی، حالا میای مهندسی رفتار انجام میدی. خیلی مهمه، خیلی اهمیت داره. خب چطور رقم میخوره؟ خیلی ساده است. یه بازی آنلاین در راه میکنه، این بازی آنلاینه مثلا میگه 15 میلیون ایرانی تو این بازی آنلاینه حضور دارن. 15 میلیون ایرانی یا 10 میلیون تا 15 میلیون ایرانی وقتی توش حضور دارن، بعد میبینی محتواش چیه؟ اطلاعات عمومیه، از سینما و ورزش و آشپزی بگیرید تا دین و زندگی و ریاضیات. شما اطلاعاتتون 20 تا حوزه، شما با یه نفری اون سر دنیا بازی آنلاین انجام بدین، اطلاعاتتون رو با هم دیگه رد و بدل میکنین. مسابقه است دیگه، در واقع مسابقه است. بعد یه آنالیز به شما میده، مثلا 100 تا بازی آنلاین انجام دادی، یه معدلی به شما میده، این معدلای کارنامه. مثلا میگه شما تو ریاضیات اینقدر هوشت اینقدر بوده، اینقدر آشپزی دوست داشتی، اینقدر تو سینما جلو بودی، اینقدر تو ورزش، اینقدر تو فوتبال، فلان. یه معدلی به شما میده. بعد شما چند نفرین؟ مثلا 10 میلیون نفر ایرانی اینجا حضور دارن. 10 میلیون ایرانی آمارش توی بازی ثبت میشه. اوسینت یعنی همین، اطلاعات آشکار یعنی همین. یعنی ما همه چیزمون رو میزه، همین اطلاعاتمون رو میزه. وقتی مقام معظم رهبری از ولنگاری فضای مجازی صحبت میکنه، یعنی همین جاها نفوذ امر فقط صرفا سیاسی نیست. شما در حوزه فرهنگ، تو حوزه رمان، ببینید چقدر تو فضای تلگرام، تو فضای ولنگار تلگرام، ببینید چقدر رمان‌های زرد مصرف دارن و چقدر از طرف مخاطبای ما مصرف میشن. خیلی عجیبه. نوجوان جوان مثلا 16-17 ساله 19 ساله، بعد میبینی که این آدم کتاب معمولی خودش رو شاید هفته یه بار باز بکنه، ولی مثلا روزی یه دونه رمان آنلاین میخونه، روزی یه دونه رمان آنلاین میخونه. من حالا با بعضی از این آمار و ارقامی که در مورد کتابخوانی در کشور میدن یه مقدار مشکل دارم. آقا ایرانی‌ها کم مطالعه میکنن. آقا اون دوره مال دوره‌ای بود که شما کتابت کتاب کاغذی بود. وقتی رمان آنلاین شما تو فضاش هستین، نوجوانای 13 14 15 ساله مدل رمان آنلاین مطالعه میکنه. بعد یه سریال آمریکایی میبینه با زیرنویس فارسی، با زیرنویس فارسی رمان سریال آمریکایی میبینه، 90 قسمت تا 100 قسمت، هر قسمت یک ساعت، 100 قسمت یک ساعت، این 100 ساعت سریال میبینه، توی یک هفته تموم میکنه اینو، توی یک هفته یک سریال 100 قسمته رو تموم میکنه. یعنی روزی 7-8 ساعت، 9 ساعت، 10 ساعت اینو داره میبینه. بعد چی داره مطالعه میکنه؟ زبان اصلیه دیگه، زیرنویس داره مطالعه میکنه. این زیرنویسی که جمع کنی میشه 3000 صفحه کتاب میشه. و این آدم یعنی اهل مطالعه نیست؟ 3000 صفحه کتاب. شما خودتون بهتر میدونید. یه فنی مقدار بخوایم صحبت بکنیم، ببین شما مثلا وقتی در مورد یک فریم صحبت میکنی، مثلا میگه آقا یک ساعت فیلم 60 دقیقه، هر دقیقه 60 ثانیه، هر ثانیه میگم مثلا 24 فریمه، 25 فریمه. خب یعنی 25 تا عکس رو میذاری کنار هم میشه یک، مثلا یک ثانیه. بعد 60 تا از این 25 تا رو بذاری کنار میشه یک دقیقه. بعد دوباره 60 تا از این تعدادی که از میشه چند میلیون عکس تصویر، ایمیج، 10 میلیون 15 میلیون ایمیج توی یک ساعت منتقل میشه به ذهن نوجوان و جوان ما. آقا بمباران اطلاعاتی غیر از اینه؟ این آدم قدرت تفکر خواهد داشت؟ مهندسی فکر، افکار سازی یعنی چی؟ یعنی همینا. نفوذ یک پدیده صرفا سیاسی نیست، اینو توجه بکنیم. یعنی اگه بخوایم سیاست گذاری بکنیم و در مقابل پدیده نفوذ، شاید سوال شما در انتهای باشه که آقا چه باید کرد؟ دارم همون چه باید
داریم به لحظات پایانی نزدیک میشیم.
اصلا چه باید کرد؟
همین سوال رو می‌خواستم بپرسم، بعد جمع‌بندی هم بفرمایید.
همین رو دارم عرض می‌کنم. چه باید کرد ما اینجاست. شما شبکه خانگی داری، از پول بیت المال، از هزینه عرض به خدمتتون، فضا و امکاناتی که از همین جمهوری اسلامی تامین میشه، بعد اتفاقی که اونجا رقم میخوره خلاف ایدئولوژی شما و اون نگاه و انگارهای اصلی انقلاب اسلامیه. خروجی شما داریم میبینیم، شما یه سریال میسازی بعد یاغی سازی میکنی از اون سریال، رمانش هم که قبلا نوشتی و فرهنگ ارشادت امضا کرده، بعد نه رمان از اول تا آخر خوندن دیدم جا به جا اومده، مثلا قشنگ طعنه هاشو ضربه هاشو انقلاب زده، یه تصویر توی 4 صفحه تصویری از انقلاب به نوجوان جوان ما میده که آقا انقلاب باعث شد من ببازم، من کشتیگیر بودم، فلان بودم،
تاثیر مخربشو گذاشته
دیگه، انگار سازیشو انجام میده. من حالا نمیخوام این تلاقی رو مثلا بگم صرفا یه تحلیلی از این تلاقی شانسی داشته باشم، ولی شانس صرف هم نبینیم که یک ماه بعد از اکران آنلاین این فیلم بعد ما با یه پدیده مواجه میشیم با همین اتفاقات اختشاش در اخیر. یعنی شما اون 20 قسمتش رو پخش میکنی تو 20 تا پنجشنبه، رمانش هم که قبلا عرض به خدمتتون وارد بازار شده، مصرف شده، یک ماه بعد از اون داستان از بازیگرای همون سریاله میان تو این اختشاشات شرکت میکنن و خط و ربط میدن به نوجوان و جوان ما، یاغی سازی میکنن برای جامعه ما. مگه نبود که آمار ارقامی که میدونن، آقا هرچند آمار مثلا بگیم اینا یک انقلاب جنبش بی سر توهمی بود، یک اقلیت تریبوندار بودن، یک اقلیت آشوبهای ذهنیشون باعث این اتفاقات شد، ولی همون نوجوان و جوانی که کف میدان کف خیابون بودن، اینا این سریال رو دیده بودن، اینا این رمان رو خونده بودن و این آشوب ذهنی داشت مواجه شده بودن. بس ما بخوایم سیاست گذاری بکنیم و داشته باشیم نسبت به پدیده نفوذ، حوزه آموزش برای ما باید مهم باشه، حوزه فرهنگ باید برای ما مهم باشه، حوزه تربیتی که تا الان در موردش تأمل نداشتیم باید مهم باشه، حوزه فضا سازی باید برای ما مهم باشه، که از آقا در فرمایش تخیرشون داشتن، آقا ما چرا فضا سازی ما ضعیفه، چرا در فضا سازی ما فکر نمی کنیم، چرا ما ایدئولوژی داریم، فکر داریم، انگاره داریم، ولی تو بسته‌بندی های محصولاتمون این همین. آقا مثال میزنم، آقا بسته‌بندی محصولاتتون باید درست حسابی باشه، با بحثی که با سازمان تبلیغات و مدیرانشون داشتن، آقا فکر نو، فراوری نو، یه شما فکر نو دارید، خیلی ایده های خوبی دارید، ولی فراوری نو هم باید داشته باشید. مسئله بعدی بحث فناوری های اجتماعی است. شما تو فناوری های اجتماعی، شما یکی از سوالاتتون که داشتیم این بود که آقا با نفوذ تموم شدنی است؟ مرز که نفوذ تموم شدنی نیست، ولی شما باید چی کار بکنی؟ نقاط قوتت رو برجسته بکنی. شما فناوری های جدی اجتماعی داری، مثل چی؟ مثل هیئت، مثل مسجد، مثل کانون‌های تربیتی، مثل راهی‌های نور. این فناوری اجتماعی شماست که تونسته ایدئولوژی ها رو از قله ها بیاره بکشونه تو سطح افکار عمومی فرهنگ جامعه، یعنی توده جامعه. مردم با ایدئولوژی شما آشنا میشن، گره میخورن. اون تقاطع ما با اندیشه‌های انقلابی کجاست؟ تا این فضاها، تو همین فناوری ها رقم میخوره. این فناوری ها باید تقویت بشن، بروز بشن. حالا من مثلا به عنوان مثلا کسی که تبلیغ میره، به عنوان مثلا قشر روحانی، اصطلاحی دارم میگم آقا ممبرها با ممبرها گره بخورن، یعنی ممبرها، پای ممبرها بیشتر دریابیده بشن. آقا اینا رو دریابیم، پای ممبرها رو دریابیم، هیئت های ما بتونن قوی تر از این که هستن عمل بکنن، سرمایه اجتماعی ما خلاصه جدی بگیریم. دهه های مختلف 80-90 یکی از فناوری‌های خاص ما یک کار کوچیک انجام دادیم، سری مثلا این سرود سلام فرمانده رفت تو عمق بین‌الملل. از این دست کارا ما میتونیم انجام بدیم. این اتفاقی هست که میتونیم در مقابل پدیده نفوذ.
ممنون و متشکرم از حضرت حجت اسلام مسلمین آقای دکتر علیرضا محمدلو، مدرس رسانه و پژوهشگر علوم اجتماعی، که همراه ما بودن. تشکر میکنم از همه شما شنوندگان عزیز که با برنامه عصر انقلاب همراه بودید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
هجده و چهل دقیقه، اینجا رادیو گفتگو، صدای ما را از تهران میشنوید.
در دوران پهلوی رشد صنعتی کشور ما بر اثر غفلت مسئولان و همچنین علاقه شدید محمد رضا پهلوی به ظواهر رشد صنعتی غرب روند وارونه ای را طی کرد، به این صورت که در ابتدا صنایع تولید کننده کالاهای مصرفی وارد کشور شدند و صنعت وارداتی را در کشور پایه‌ریزی کردند. پس از آن به دنبال ایجاد صنایع زیرساختی از جمله فولاد رفتند و در همین حین به فکر ایجاد دانشگاه و تربیت دانشجو نیز افتادند. در نتیجه با توجه به فقدان رشد علم و دانش فنی بومی و همچنین توسعه نیافتن زیرساخت‌ها، این صنایع مصرفی تماماً وارداتی بودند و صنعتی واردات محور را در ایران پایگذاری کردند. این آفت یعنی ارتباط و اتصال نداشتن صنایع تولید کننده کالاهای مصرفی و صنایع زیرساختی و دانشگاه موجب وابستگی دائم صنعت کشور و عقب ماندگی آن نسبت به رقبای دیگر شد که آثار آن تا کنون نیز در برخی صنایع مانند خودروسازی مشهود است. همین امر موجب شد که به سبب فقدان نیروی انسانی متخصص حتی در زمینه نیروی کار نیز به واردات رو آورده شود. از حرکت دانشگاه‌های کشور در جهت صنعتی شدن غفلت شد و ایجاد چند دانشگاه معدود در این زمینه متناسب با این نیاز نبود. توجه به تاریخ تأسیس برخی دانشگاه‌های صنعتی در ایران این غفلت را به وضوح نمایان می‌سازد. برای مثال، دانشگاه علم و صنعت ایران در سال 1341 و دانشگاه صنعتی شریف در سال 1344 تأسیس شد. با وجود تأسیس دانشگاه‌های متعدد در دوران پهلوی، سهم کشور از تولید علم در دنیا در اواخر دوره پهلوی متناسب با نسبت جمعیتی ایران و دانشگاه‌های ایران نبود. طبیعتاً کشوری که 1% جمعیت کل دنیا را دارد، به طور منطقی باید 1% از مقالات دنیا را تولید کند، در حالی که در سال 1357 شمسی سهم ایران از تولید علم جهان حدود 0.1% بود.
شاه با فرعش در رفت، کولای بدون شاه با فرعش در رفت.
یغما آقای دکتر موسی حقانی، رئیس پژوهشکده تاریخ معاصر.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از وظایف حکومت‌ها صیانت از تمامیت ارضی کشوری که در اون حکومت میکنن، در کنار سایر وظایفی که معمولا حکومت ها دارن، و میشه گفت این یکی از مهمترین وظایف هر حکومتیه. ما در دوره پهلوی که میتونیم از اون به عنوان دوران وابستگی یاد بکنیم، شاهد نقض تمامیت ارضی ایران هستیم. البته استقلال ایران در همه عرصه ها متاسفانه نقض میشه، اما نقض تمامیت ارضی یه مسئله بسیار جدیه که ما هم در دوره رضاخان و هم در دوره محمد رضا پهلوی شاهد این هستیم. علارغم همه ادعاهایی که پهلوی ها دارن در خصوص ایجاد ارتش قدرتمند و حفظ تمامیت ارضی و جلوگیری از تجزیه ایران، ما میبینیم که اتفاقات شومی در این دوره بر خلاف تمامیت ارضی کشور رخ میده. خب در دوره رضاخان ما با توجه به وابستگی رضاخان به انگلیسی ها و مثلا اون راهبرد جدی که انگلیسی ها راجع به کوچک کردن و تجزیه ایران از ابتدای دوره قاجار داشتن، می‌بینیم که این رویکرد رو همچنان اونها دارن. در دوره قاجار با تحمیل جنگ به این خواسته شوم خودشون رسیدن و که هم روس‌ها رو تحریک کردن در جنگ‌های روسی علیه ایران به حمله به ایران، هم خودشون بعداً هرات رو از ایران جدا کردن و برای جدا کردن هرات از ایران تلاش داشتن بخش‌های دیگری از کشور رو هم جدا بکنن، که جدا کردن چیزی حدود 8500 کیلومتر مربع از بلوچستان هم در دستور کار اونها قرار گرفت که متاسفانه این صورت گرفت و بخشای مختلف. در دوره پهلوی بدون تحمیل جنگ و بدون مقاومت، بالاخره در دوره قاجار یک مقاومتی در مقابل تجزیه کشور صورت گرفت، اما در دوره پهلوی که کشور دیگه صاحب ارتش هم شده و ادعای استقلال و قدرتمند بودن هم میشه، متاسفانه میبینیم بدون جنگ بخشای از کشور و حقوق مردم ایران از او سلب میشه. برای مثال در جریان پیمان سعدآباد که انگلیسی ها برای صیانت از منافع خودشون در این منطقه و مقابله با اتحاد جماهیر شوروی تلاش دارن تأسیس بکنن، با شرکت ایران، ترکیه، افغانستان و عراق، منافع ملت ایران رو فدای منافع سه رژیم وابسته به خودشون در ترکیه، عراق و افغانستان میکنن. رضاخان هم وابسته به انگلستان بود، اما هزینه رو باید مردم ایران بدن برای اینکه پیمان سعدآباد منعقد بشه. این هزینه چی بود؟ قطعی کردن واگذاری آرارات کوچک به ترکیه بود. البته رضاخان قبل از آرارات کوچک منطقه قرسو رو هم که در همون دامنه های آرارات و واگذاری اون متاسفانه باعث شد که امروز ترکیه به نخجوان دسترسی داشته باشه و خب مسائلی هم برای ما ایجاد بکنن با همکاری جمهوری آذربایجان، این در اون مقطع امکان بازپسگیریش بود و برخی از سرحدداران ایرانی نظیر اقبال السلطنه ماکویی عملا قرسو رو هم مجدد به خاک ایران ملحق میکنن، ولی با عدم همراهی رضاخان که از سوی انگلیسی ها به او دستور داده شده بود تو همون سالهای 1303 قرسو از ایران جدا میشه. آرارات کوچک رو آتاتورک از رضاخان اجازه میگیره که برای سرکوب کردها، کردهای ترکیه، نیروی نظامی در اونجا مستقر بکنه. وقتی نیروی نظامی مستقر کرد دیگه تخلیه نکرد و بعد وارد گفتگو با رضاخان شد و در ازای پس دادن یک منطقه بی اهمیت، منطقه استراتژیک و فوق استراتژیک آرارات کوچک از ایران جدا شد و دیگه تو ماجرای پیمان سعدآباد این قطعی شد. قرار بود افغانستان هم به پیمان سعدآباد بپیونده و برای راضی کردن اونها باز از جیب ملت ایران و از منافع ملت ایران و از تمامیت ارضی ایران مایه گذاشته شد و دشت ناامید به افغانستان واگذار شد. افغانستانی که از قبل از اون حقابه ما رو در هیرمند نمیداد، تا امروز هم ما این مشکل رو با افغانستان داریم و متاسفانه ریشه این مشکلات برمیگرده به دوره قاجار و دوره رضاخان که یه منطقه وسیع و قابل توجهی به نام دشت ناامید رو به افغانستان واگذار میکنه. واگذاری آخر حقوق ایران در اروندرود به عراق بود. باقر کاظمی در خاطرات خودش اشاره داره به ملاقات نوری سعید نخست وزیر عراق با رضاخان و اینکه او به ترکی به رضاخان میگفتش که ما دسترسی به دریا نداریم، شما هم از شمال هم از جنوب به دریا دسترسی دارید، چه خوب که یکی دو کیلومتر از این به اصطلاح اراضیه که به دریا راه در رو در اختیار ما قرار بدید. مدام میگفت بریکی کیلومتر، بریکی کیلومتر، اینو تکرار میکرد و رضاخان هم با خنده دستور داد که اب نداره واگذار بشه و حقوق ایران در اروند واگذار شد. فاجعه بعدی در فاصله 10 سال مانده به پیروزی انقلاب اسلامی، یعنی در سال 1347 صورت گرفت و اون صرف نظر از حقوق ایران در بحرین و رضایت به تجزیه ایران از بحرینه. خب انگلیسی ها از دوران قاجار در بحرین به اصطلاح خیمه زده بودند و تلاش داشتن که بحرین و تقریبا تمام جزایر خلیج فارس رو از ایران جدا بکنن که متاسفانه در بحرین اینها تونستن بالاخره با زور یک جایگاهی پیدا بکنن. مردم بحرین همچنان علاقمند به ایران بودند و ایران به عنوان یک کشور شیعه حامی شیعیان بحرین و مردم مسلمان بحرین بود و میتونست باشه، اونا هم این توقع رو داشتن. بنابراین در مردم بحرین، در قاطبه مردم بحرین ما این به اصطلاح رویکرد تجزیه طلبانه رو نداریم. اما انگلستان اصرار داشت برای اینکه بحرین رو از ایران جدا بکنه. این در راستای همون راهبردهای کلان انگلستان برای کوچک کردن ایران و تضعیف ایران صورت می گرفت. رضا خان و محمد رضا پهلوی هیچ اقدامی برای بازگرداندن بحرین و استیفای حقوق مردم ایران در اون زمینه نکردند، در حالی که یکی از مطالبات جدی مردم ایران بعد از کودتای 1299 و در طول دوران پهلوی ها بازگرداندن بحرین به دامن ایران بود. با توجه به وابستگی که رضا خان و محمد رضا پهلوی به انگلستان و به غربی ها داشت، توقع می رفت در ازای اون همه وابستگی و خدمت حداقل تلاشی برای بازپس گرفتن بحرین صورت بگیره. نه تنها تلاش صورت نگرفت، بلکه در مقابل فشار انگلیسی‌ها که داشتن از منطقه خارج می‌شدن، شاه متقاعد شد که طی یک رفراندوم درباره اینکه مردم بحرین تمایل دارند که تحت حاکمیت ایران باشن یا نه. این اتفاق جز اتفاقات نادر در تاریخ کشورهای جهانه که رئیس یک دولتی، رئیس یک کشوری بیاد درباره تمامیت ارضی خودش رضایت بده به برگزاری رفراندوم. رفراندومی که با تقلب گسترده از سوی عربستان و از سوی انگلستان و با همکاری بخش‌هایی از مثلا وزارت خارجه ایران متاسفانه در اون مقطع صورت گرفت و منجر به یک برگزاری یک رفراندوم مفتضح شد که نتیجه اون رفراندومی که مبتنی بر تقلب بود متاسفانه تصویب استقلال بحرین از ایران شد. ما در کشورهای دیگر و در حکومت‌های دیگر می‌بینیم که حکومت‌ها حتی برای یک وجب از خاک خودشون با دنیا درگیر میشن و می‌جنگن، اما محمد رضا پهلوی با این استدلال که بحرین دیگر نه نفت دارد و نه مروارید فایده‌ای برای ما نداره و باعث تنش بین ما و دنیا شده، بهتر اون رو واگذار بکنیم. و هویدا با وقاحت وقتی مورد بازخواست قرار میگیره که چرا بحرین رو واگذار کردید، میگه دخترمون بزرگ شد، شوهرش دادیم. و به این ترتیب متاسفانه بحرین هم از ایران جدا میشه.
شبتون بخیر همیهنان عزیز، شما همراه هستید با شبکه رادیویی گفتگو. رادیو گفتگو رو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید و اما 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و شهرستان هاست. شما عزیزان میتونید از این طریق با ما در ارتباط باشید.
دفتر شعر و موسیقی و سرود صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برگزار میکنند دومین جشنواره ملی نماهنگ فجر. علاقمندان و هنرمندان حوزه نماهنگ می توانند جهت اطلاع از جزئیات و نحوه ارسال آثار به تارنمای دفتر شعر و موسیقی و سرود به نشانی www.music.irib.ir مراجعه و یا با شماره تلفن 021-2216-7411 تماس حاصل فرمایید. آخرین مهلت ارسال آثار 25 بهمن ماه 1401. دومین جشنواره ملی نماهنگ فجر.
ایام الله دهه مبارک فجر بر همه شما فجرآفرینان مبارک. شبتون بخیر همیهنان عزیز، طبق معمول با اعلام ساعت 19 از پخش شبکه رادیویی گفتگو شما دعوت میشید به شنیدن برنامه مجله خبری بدون خط خوردگی.
توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سری برنامه بدون خط خوردگی هست؟ فقط این توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی